Deus, l'uomo, o giù di Mogadè, che non si aggiozza la vostra loco e salonco, che lei ti ha rinito oggi una cosa come fa, udla habli mekran ala man kajadani, a potretan ala man istahadani, va tekizidan le man kasabani, va salamatan le man tavadani, به من سلامت عنایت بفرما در مقابل وعید و تهدیدی که از ناحیه خرس متوجه من میشه. خب تهدید و توعید این روش معمول افراد ظالم و افراد ستمگر هست، از تهدید برای رسیدن به مقاصد خودشون استفاده میکنند. گاهی از اوقات به فعل میاد و کاری رو مرتکب میشه، ظلمی رو انجام میده. گاهی نه، میگه اگر چنین بشه مثلا چنان خواهم کرد. این را تهدیده. و ما میبینیم در تاریخ ائمه از این قبیل تهدیدها دائم بوده، یعنی هیچ وقت نبوده که نباشه. امام صلوات الله و سلامه علیه در مقابل مسئلت دارند از خداوند متعال سلامت را در مقابل این تهدید ها. خب این سلامت به چه معناست؟ یک معنای خیلی روشن که هر کسی به ذهنش میرسه این است که خودت ما را در مقابل اون تهدید ها حفظ بفرما. این طبیعیه دیگه، خدایا خودت عنایت کن. اینا تهدید میکنن، اینها دائم اعلام میکنن که چنین و چنان خواهیم کرد، خودت ما رو در مقابل اینها حفظ کن. این معنا خب معنای صافی است، اما سلامت در جهات مختلف هست، از جمله این که بله من سلامت باشم، اون تهدید نسبت به من مؤثر واقع نشه، در من ضرری ایجاد نکنه. اما این یک معنای سلامتی. معنای دیگر از این سلامت، سلامت نفس انسان در مقابل این تهدید. سلامت نفس این است که من در مقابل این تهدیدها یک وقت به قول معروف از کوره در نرم. من در مقابل ظلم اونها ظلم دیگری انجام ندم. ولا یجرمن نکن شنعان و قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. این سلامت نفسه. در برابر این تهدیدها نفس مرا به صورتی به گونه ای سلامت بدار که من از اون روال عادی حق و عدل خارج نشم. اون نسبت به من ظلم میکنه، اما من یه وقت حرکتی سخنی و عملی در مقابل که ظلم نسبت به او باشه انجام ندم. خب این رو ما دیروز روز ولادت با سعادت آقا علی بن حسین صلوات الله و سلامه علیه ما این رو بودیدیم. بنی امیه دیگه از تهدید کارشون گذشته بود، واقعا پدر امام رو کشتند. ارزم بزرگتون که اسیر کردن خود امام رو، اون رفتارشون در کربلا بوده و بعد رفتارشون با خود امام تا توانستند آزار و اذیت داشتند و تهدید که تکون بخورید ما چنین میکنیم چنان میکنیم حرف بزنید چنین میکنیم. خب بود دیگه. اما در مقابل وقتی مروان در مدینه مشکل پیدا کرد، مشکل پیدا کرد، ریختن به خانهش در دوران امام سجاد بود، زن و بچهش خوب در بدر شدند، زن بچه دختر کس و کار داشت، اینا میخواستن جای پناه ببرن. هیچ کس تو مدینه حاضر نبوده اونها پناه بده از مردم. خود بنی امیه هم خانه هاشون خانه امن نبود، پناه آوردن به خانه امام سجاد. پناه آوردن به خانه امام سجاد. زن و بچه ارزم بزرگتون که مروانی ها دشمن آمدن خانه امام سجاد و مدتی در منظر امام سجاد بودن. حالا منظر امام سجاد حریم بود، از نظر ادهی تعرض نمی کردن و بعد این هم زن و بچه بودن دیگه. امام هم پناه دادن به اینها و پذیرایی کردن از اینها و رسیدگی کردن. حالا این تاریخش رو من نمیخوام بگم که خود امام صلوات الله و سلامه علیه شخصا روزانه می آمدن از اینا احوال بپرسیدن که حالتون خوبه، بهتون بد نمیگذره، به امراض شما رسیدگی میشه مثلا، این کار رو بکردن. تا جایی که بعدن قضایا برگشت اینا از خانه امام بیرون رفتن، تعبیری کردن که اونجور که در خانه امام سجاد به ما رسیدگی میشد، تو خانه زندگی خودمون در اینجا در قصر به اصطلاح دارالحکومه ما به اون رسیدگی نمیشد. این سلامت نفس، این سلامت نفس. ولذا امام درخواست میکنن و سلامتن به من توعدنی، چه اون کسی که ظلم بالفعل میکنه و چه اون کسی که وعید میگه، من در مقابل او سلامت نفسم را از دست ندم، اظهاری نکنم که این اظهار من خلاف حق و عدل باشه. بله اون میگه چنین میکنم. خب هنوز که نکرده، هنوز که نکرده. بنابراین قصاص شرعی که در اینجا نیست، او تهدیدی کرده، من تنها کاری که میتوانم بکنم این است که ایذایی نسبت او داشته باشم، منم اذیت و آزاری که مانع از اون تهدیدش بشم. این چیزی که امام سجاد میفرماید سلامت در مقابل او. بله خداوندا منو سلامت بدار در مقابل تهدیدات دشمن، اما این سلامت نفس رو هم به من عنایت بفرما که من از مسیر خارج نشم و کلامی بر زبان من گفته نشه. ما در زندگی ائمه، سر تا سر زندگی ائمه، خب این تهدیدهای عجیب و غریب از همه افراد، از همون عوام داریم تا آخر، اما در مقابل چی؟ هر وقت دست دراز کردن جز محبت پاسخ نگرفتند. این بیان خود وجود مقدس امام سجاد معروفه، نقل شده و سندم هست که اگر اون شمشیری که اون خنجری که شمر ابن ذوالجوشن سر پدر من رو جدا کرده، اونم با اون وضعیت من القفا، اون وضعیتی که جدا کرده، همین نیزه، همین به اصطلاح خنجر رو بیاره پیش من امانت بگیره، شمر ابن ذوالجوشن دشمن اون خنجر رو بیاره پیش من امانت بگذاره، من این امانت رو صحیحاً و سالماً بهش برمیگردانم. و تمام مطلب اینه، ریشه مطلب اینه که ما در مقام تعلیم مردم هستیم، ما در مقام تربیت مردم هستیم، نه ما ائمه. مؤمن باید این چنین باشه، در مقام تربیت نسبت به برادرانش باشه، باید حتی در خلال این ظلمی که به ما میکنند اون حالت پدری خودمون رو، اون حالت دلسوزی و خیرخواهی خودمون رو از دست دهیم. ولذا باز نقل مقاتل، خود شمر بن ذوالجوشن در اون آخرین لحظات با اون شرائط آمده، امام با اون وضعیت تنها مونده، رو سینه ی حضرت هم نشسته، با چکمه نشسته. اونجا یه بگو مگوهایی بین امام و شمر ابن ذوالجوشن اتفاق میفته. خب حضرت ابتدا، خب این الان حضرت تنها مونده، شرایطی هم امام داره که به قول معروف شما در مقاتل دقت بکنید، اون تیر زهرآلودی که به قلب امام زدن و امام مجبور شدن که این اونقدر با شدت به امام اصابه کرد که قسمتی از این تیر از پشت بدن امام خارج شده بود، امام از پشت این تیر رو در آوردن، بعد از اون سنگی بود که به پیشانی زدن، خب امام که زنده نمیموند بعد از این. حالا عرضم به حضورتون که این شمر هم نمی آمد و سر رو جدا نمی کرد، نشسته در همین حالات. امام بهش فرمودن که چرا میخوای این کار رو بکنی؟ حرفای منو شنیدی؟ تو که میدانی؟ من چیز خلافی نمیگم. لا طائل گفت در جواب. حضرت فرمودن بسیار، من محکوم هستم به کشتن و سربریدن. چرا آدم تشنه رو میکشید؟ چرا آب بهش نمیدید بعد بکشید؟ آب بده؟ خب این جرم رو کمتر میکنه؟ در حال این درجات داره مسائل. باز اعتراض نکرد. امام بهش فرمود در اصل چرا تو این کار رو بکنی؟ منو حالا تو نکشی کسی دیگه بیاد میکشه. تو برو که دست تو به خون من آلوده نشه. کسی دیگه بیاد این کار رو بکنه. این چیه؟ امام که طینت شیعه رو میدانه چیه؟ امام که میدانه زنده نمیمانه با این همه جراحت و وضعیتی که داره. اون حالت تربیتی هست، اون حالت پدری هست، اون حالت دلسوزی هست، حتی نسبت به شمره به دل جوشن فرق نمیکنه. پس کردن شمره به دل جوشن یک بریزه. امام هم مثل رسول اکرم صلوات الله و سلام و علیه که امیر المؤمنین مهد فرمود طبیبون دوارون به طبه، امام هم طبیبه. منتها این شمر ابن زلجوشن طبیب به اصطلاح مریض بدحاله، فرقش اینه با سایر مریض ها. امام به این نگاه میبینه، ولذا اگر قدرت داشته باشه این قدرت رو در ناحیه انتقام جویی صرف نمیکنه، در ناحیه ضربه زدن به دشمن که دلم خنک بشه صرف نمیکنه این قدرت رو. این قدرت رو به کار میگیره در راه شفای این مریض. ولذا شما عمل امیرالمؤمنین رو ببینید، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آب دهن امر ابن عبدوده به صورت حضرت انداخت. تو اون بخوهه که همه قضایا گره خورده به این که آیا امر ابن عبدوده از پا میفته یا از پا نمیفته. تمام کفر مقابل تمام اسلام، تعبیر رسول الله اینجاست: ضربت و علی جن یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، که در این سقلین خود پیغمبر هم داخل اینجاست. اما بلند میشه از روی سینش قدم میزنه و بعد در جواب پیغمبر بفرماید غضبی از او در با این حرکتش در وجود من پیدا شد، من غضبناک شدم، دیدم الان هر اقدامی که بخوام بکنم برای استشفاء قلب خودم میشه، برای انتقام جوییه. پا شدم یه قدری راه رفتم، آرام شدم، بعد برگشتم. خب ما به مردم میگیم چون میخواست برای خدا، مخلصاً لله، درسته، اما این همون مقام تربیته. مثل این که مریضی وسط معالجه به دکتر و طبیب خودش توهین زشتی بکنه. خب این که توهین زشت میکنه، این طبیبی که طبیب باشه واقعا چه میکنه؟ یه لگد میزنه مثلا مریض رو اون طرف سر میندازه، یا یه دارویی بهش میده که دردش رو بیشتر بکنه، این کار رو میکنه یا نه؟ این میگذره از این فرسته. خب این حالیش نیست، این درد داره متوجه نیست، من باید کار خودم رو بکنم. و سلامتن لمن تبعدنی، پروردگارا در مقابل اون کسانی که من رو تهدید میکنم من رو حفظ کن، اما سلامت نفسی هم به من بده که این تهدیدها اثر نگذاره در عمل کرده من، این تهدیدها روش من رو تغییر نده، از حق و عدل بر نگردانه. این کلامی از وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. بله اشکال به فرمایش امام سجاده. بله
ما یه دیوژه بریم و در یک چیز اضافه بریم، این چیز
استثاب تقلیقی مرمون میزای نهانی رو با هم در مطرح هم کردیم، چون با تقلیقی که ما کردیم صحت تأهلی توجه فرموندیم. این اساس اینه، مرمون میزا اساس رو بردن روی این که اگر لوزن معلیه الباقی لسهر، اینو به اصطلاح تعلیق رو به این نحوی گرفتن، ولی جانب درمان استثاب تقلیقی هم که اساس داره با جد نیست. ما این تقریب این تمام نیست. ببینید ما اجزایی آورده، ما اثر واقعی خارجی داریم، اثر واقعی خارجی. یه وقت شما بگید صحت تأهلی از مظاهر صحت اصلی نیست، بگید صحت حکم وضعی قابلیت استصحاب نداره، اونا داستانای دیگه است. ما این چیزی اینجا داریم موجود صحت تأهلی است. این صحت تأهلی مونده یا نمونده قابلیت اینجا ارکان استثاب گیر نداره. تبدل موضوعی هم لازم نمیاد. چرا؟ چون تبدل موضوع بحثش رو در استثاب که خواهیم کرد، یعنی موضوع فی حال یقین غیر الموضوع فی حال شک باشه. تبدل اینجاست. در اینجا من یقین دارم به صحت این اجزا و قابلیت لحوبش، با آوردن زیاده شک پیدا میشه. شک در چی پیدا میشه؟ متعلق شک چیه؟ در همین ارزم بزرگون که اجزاء معتیه در همین قابلیت متیقن بود، الان شک دارم هنوز هم هست یا نه. هیچ تبدل موضوع اینجا لازم نیامده. من نخواستم استصحاب رو بیشتر از این باز کنم، چون به اینجا نیاز نداشتیم، مضافاً به اینکه ملتزم بهش نبودیم. ببینید شما بگردید، حالا اشکال اساسی که ما کردیم که در اینجا این استصحاب ارکانش تمامه، ما همین استصحاب رو در فقه و در باب صلات جاری میکنیم، استصحاب صحت تأهلی، هیچ مشکل هم درش نداره. منتها این استصحاب در اینجا نشأ، بقاء این صحت تأهلی نشأ عن شک در مانعیت زیاده. اگر شما اونجا در اون منشأ شک ریشه رو زدید، شک رو از بین بردید، اینجا شکی باقی نمیمونه. ما مسئله من حکومته، حکومت براعته، حکومت اصل عدم مانعیت زیاده است. این اشکال اصلیه، توجه فرمودید. نه تبدل موضوع در اینجا داریم، نه تعلیق اینجا وجود داره. تعلیق یعنی ما این موضوع اجریه باشه، خود موضوع، ما موضوع اجریه نداریم، صحت تأهلی هست، تعلیقی نداره، معلق به چیزی نیست. صحت تأهلی برای این اجزا، بله صحت فعلی شما میخواید بگید هست، شیخ هم اشکال میکنه، هنوز عمل تمام نشده ببینیم صحیحه یا صحیحه. این حرف نهاییه. ما صحت بل نسبت کل مرکب رو به حساب که نمیاریم. صحت همین یعنی چی؟ یعنی قابلیت لحوق، همونی که ازش تعبیر بکنیم به صحت تأهلیه. این هست، این تعلیقی درش وجود نداره، این منجزه، معنای تنجیزی داره. این از دیتر کنیم. حالا اما نسبت به مسئله، خب ما در کلام مرحوم آخوند بودیم، مرحوم آخوند رضوان الله علیه در آخر چند تا کلام داشتن. اینجا باز من دیروز در کلمات عزیزان و دوستان دیدم یه قدری گیر وجود داره. ببینید یکی فهم کلام آخونده، یکی فرقش با کلام شیخ. اینو من تقاضا میکنم خوب بشه عنایت بفرمایید، چون نقطه اشکال ما حرفی هم که میخواید بزنیم همینجاست. مرحوم آخوند، مرحوم شیخ قبل از آخوند، اینو من باز میگم، مرحوم شیخ حرفی داره. حرفش این است که اگر شخص بیاد زیاده رو نیت بکنه، زیاده یعنی القصدن زیاده رو در صلات میاره به عنوان انهو جز اون مستقله، درست شد؟ به عنوان انهو جز اون مستقل، قصد از زیاده به عنوان جزء مستقل، حالا یا قصد از زیاده شرعی، یعنی خیال میکنه تو تصورش اینه که واقعا این زیاده رو خود شارع گذاشته، علم نداره اما به این قصد میاره، خیال میکنه خود شارع گذاشته، این میشه شرعیت. یا نه تشریعن هست، تشریعن میاره، تشریعن یعنی شارع نگذاشته، خودش داره میاره. مرحوم شیخ میفرماید که اگر قصد از زیاده به عنوان یک جزء مستقل در اینجا موجب اخلال به عمل و بطلان اینجا میاد، درست شد؟ اینجا بطلان میاد، عمل باطل. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این اطلاق کلام شیخ رو قبول نداره. آخوند حرف دیگه میاد میزنه. معیاری که مرحوم آخوند در اخلال و در بطلان داره اینه، مرحوم آخوند میفرماید که این قصد از زیاده بسیار زیاده آورده، اما این قصد از زیاده رو اگر به این عنوان باشه علا نحو تقیید بیاره، این خیلی مهمه در کلام آخوند. علا نحو تقیید یعنی چی؟ خصوصیت رو اراده کرده باشه یعنی چی؟ مرحوم آخوند میخواد بفرماید اگر این حرفش اینه، من این صلات رو میارم با این زیاده، اما این زیاده این حالا ولو ظاهر کلام آخوند اینه، بعد یه قدی ملایمش میکنی، من اصلا اگر نماز اینجوری نبود نمی آوردمش، یعنی اگر این جزء اضافه رو نداشت نمی آوردمش. حالا ما در اینجا که میخواییم معنا بکنیم، شما وقتی کفایه میگید وقتی برای افرادی که بخواد بفهمن در سطح کفایه، همیشه اینجور میگید که در اینجا تغییر به این معناست که من قصد می کنم دعویتی که ایجاد میشه برای من و قصد به اصطلاح اجابت امر رو دارم، قصد می کنم امری را که این زیاده توش باشه، درست شد؟ اگر بخوام معقول معنا کنیم و متعارف معنا بکنیم این است که المجموع المشتمل علی الزیاده، امر اگر به مجموع مشتمل علی الزیاده باشه در من لاعبیت ایجاد میکنه، درست شد؟ اما اگر این مجموع مشتمل بر زیاده نباشه برای من لاعبیت رسته میکنه، این حرف آخونه. خب منتها این که قصد از زیاده آخون میاد میفرماید که در اینجا این تارتن شرعیان میاد این رو میگه، یعنی تو ذهنش هست که شارع گفته، درست؟ ولذا شرعیان قصد از زیاده سوره رو مکرر کنه در یک رکعت، قصد از زیاده، و این قصد زیاده هم که میکنه داعیش برای اتیان به عمل امر به مجموعه، این تشریع توش نیست، این شرعی زیاده بکنه. سوره دومش تشریعه که در کلام شیخ هم اینم داشتیم، صورت دوم تشریعه، یعنی مرحوم آخوند میفرماید که این هیچ اطلاعی نداره، به قول معروف شدم میدانه که نیست، این زیاده سوره، اما این اینجوری خوشش آمده، میگه اگر امر به اینه، یعنی این سوره مکرره در این رکعت، این امر رو من دعوتش رو اجابت میکنم، دعویت برای من داره و الا نداره، این تشریعشه، درست شد؟ پس موضوع کلام آخوند اینه که در اینجا این آقا این زیاده را به این عنوان میاره، جزء مستقل، اینا در کلام آخوند نیست، آخوند میفرماید زیاده را به این صورت میاره که اگر امری که در اینجا به این مرکب هست امر به مجموع زائد و مزید باشه، من اجابت میکنم دعوت رو، اینو برای ما آخون میفرماید. اون وقت توجه رو فرمه این موضوع کلام آخونده شرعی و تشریعی. اون وقت مرحوم آخون میان در اینجا میفرماید ما بطلان رو در این وضع میگیم، در این حالت میگیم. چرا بطلان میگیم؟ وجه بطلانش هم این است که در اینجا این امری را که قصد کرده دعوت اون امر را و انگیزش از ناحیه اون امر حاصل شده، یعنی امر به مجموع زیاده و سایر اجزا، امر به این مجموعه، این امر به این مجموعه وجود نداره، داعویت گرفته از امری که نیست و داعویت از امر واقعی نداره، امر واقعی غیر مشتمل بر زیاده است. او داعویت از او نگرفته، داعویت رو از امری گرفته که نیست. این ینافی مقام الامتثال. حتی اینم که بگیم با قصد قربت منافات داره، حرف آخون این نیست، ولو ظاهرش ممکن اینجور در بیا، معال همینه، اما آخون میخواد بفرماید اینجا با امتثال امر گیر داره، نحوه امتثال گیر پیدا میکنه. ولذا آخون میفرماید اگر در اینجا واجب ما توسلی بود اشکال نداشت، چون در واجب توسلی حالا دعوت من از کجا باشه، از چه ناحیه باشه یا چی باشه تفاوت نمی کنه. اینجا این ملیت باید دفن بشه، امر توسلی من دارم، من آمدم دفنش کردم، اما ولو برای رضایت خدا نبود، اصلا قصد قربت که هیچی، قصد کردم رضایت شیطان رو، دفنش کردم برای قربت به شیطان مثلا. این واجب توسلیشو انجام داده، یعنی اون وجوب کفایی که بر گردن عباد هست ساقط میشه، کاری نداره به امتثال. ولذا آخون می فرماید لوکان عبادتن، تمام حرفش رو مقید میکنه در عبادت، در عبادات. ولذا می فرماید در عبادات ما یک حیثیتی به نام حیثیت امتثال و نحوه امتثال داریم. در نحوه امتثال قصد امر هست، قصد امر، قصد امر تخیلی یا قصد امر واقعی، قصد امر واقعی می خواهد. ولذا اینجا این نحوهی که میاره با قصد امر واقعی تفاوت میکنه، این هم آخونده، درست شد؟ حالا تفاوتشو با حرف شیخ بسنجی، عمقی به اصطلاح در اینجا در نظر بگیرید و من حرفای بعدش رو بزنیم. اولا مرحوم آخون چند تا تفاوت حرفش با فرمانش مرحوم شیخ داره. شیخ اصلا مسئله رو در توسلیات تصویر نکرده، اشاره نداره. مرحوم آخون در اینجا که میگه لوکان عبادتن، در مقابل شیخ تصریح میکنه که این بحثی که ما در زیاده داریم، این بحثی است که هم در توسلیات میاد هم در عبادیات، تفاوت نمیکنه. در واجب توسلی هم این زیاده هست، این مسئله هست، منتها در هر دو جا مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط مشکلی که هست لوکان عبادتن، و این شخص این عمل رو جوری بیاره که داعویت رو از اون امر تخیلی بگیره. امر تخیلی چیه؟ امری که شده است به مجموع مشتمل علی زیاده، که حتی خود آخون میگه اگر این نباشه من نمیارم، یعنی تمام داعیش از اتیان به فعل امر به مجموع است، مجموع زیاده و غیر زیاده، درست؟ داعیش اینه. این رو مرحوم آخون میگه گیر داره، این مشکل داره، این مشکل داره. مشکلش هم از ناحیه این است که قصد امتثال در اینجا محقق نمیشه، این هم آخونده، درست شد. از کلام مرحوم آخون این معنا رو میفهمیم. البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه که میفرماید قصد از زیاده به عنوان جزء مستقل، مرحوم شیخ حق داره این حرف رو بزنه. چرا مبناهن؟ برای اون که خود شیخ قبلا اختیار کرده که این زیاده تتقوم و بالقصد، یادتون هست؟ شیخ فرمود دیگه ما نفت کردیم، ما چه اشکال کردیم، اما شیخ فرمود از زیاده تتقوم و بالقصد، ولذا تا قصد نباش که زیاده نیست، پس قصد و در کار بیاد. قصد از زیاده به عنوان جزء مستقل، قصد از زیادت به عنوان جزء مستقل آورده، حالا یا شرعن یا تشریعن. درست شد؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه در بیان کفایشون نسبت به قصد هیچ التزامی ندارن که زیاد تسقب و مابل قصد اینو قبول ندارن، این در اینجا نفر میدن. ولذا مرحوم آخوند در اینجا قصد شخص که قصد چیه هیچ موضوعیتی براش نداره که چجوری میخواد قصد بکنه. برای مرحوم آخوند در اینجا داعویت امر مهمه و قصد امری که میخواد اینجا داشته باشه، یعنی اون حیثیتی که در مقام عبادیت مؤثره، آخوند رو این جهت تکیه میکنه. درست شد؟ کمانی که تشریع هم در اینجا هیچ موضوعیتی پیش آخوند نداره، در خلاف تصوری که بعضی فرمایند. حتی بعضی از کسانی که مثل سیدون الاستاد رضوان الله علیه که میفرمایند در خلاف نظر شیخ به شیخ میفرماید تشریع اینجا موجه به حرمت عمله، ولو ما هم در نوشته مثل ایشون همین جور نوشتیم، اما واقعش اینه که در کلام شیخ هم تشریع موضوعیت نداره، برای اون که شیخ میگه قصد از زیاده به عنوان جزء مستقلا، تشریعن و شرعیان هر دوش رو میگه، تشریع اونجا موضوعیت نداره، قصد از زیاده به عنوان جزء مستقل. درست شد؟ این موجب بطلانه، چه تشریع باشه چه شرعی باشه هیچ تفاوت نمی کنه. آخوند هم در اینجا میفرماید چیزی که در اینجا موجب گیر میشه در مسئله زیاده و موجب بطلان میشه و اخلال ایجاد میکنه در تحقق مرکب مأموران به، فقط تنافیست که در ناحیه امتثال پیش میاد، قصد امتثال پیش میاد. تشریع بودن هیچ موضوعیتی از نظر بر ماخون نداره، یعنی فرقی نمیکنه که اینجا تشریعاً ارزم به حضورتون که این اضافه رو میاره یا شرعیاً میاره، جاویدان شارع گفته. درست شد؟ این نکته در فرمایش بر ماخون هست اون وقت. در مقابل مرحوم آخوند می‌فرماید اما اگر اینجور باشه که شخص این فعلی رو که میاره به این عنوان باشه که قصد اون امر واقعی را، امر تخیلی در کار نیست، خوب نظر فرمان، امر تخیلی در کار نیست، قصد امر واقعی را، منتها اون امر واقعی را خیال میکنه امر به زیاده است، امر به مجموع مشتمل علی زیاده است، این فرق میکنه با تصویر اول ها. قصد الامر الواقعی اون امری که هست، منتها خیال میکنه اون امر واقعی تعلق به این مجموع مشتمل علی زیاده. آخوند فرمان اینجا اشکال نداره، حتی اگر قصد این امر واقعی را و این امر واقعی رو تصویر میکنه بر این مجموع مشتمل علی زیاده، چه تشریعاً باشه و چه شرعیاً باشه، این گیری ایجاد میکنه. چرا؟ برای اون که به قصد امتثال لطفه نزده. چرا لطفه نمیزنه؟ ایشون میفرماید برای اون که داعویت رو این از امر واقعی گرفته، امر واقعی موجب داعویتش شده. اگر میدانست که امر واقعی به غیر این زیاده هست، خب نمی آورد. خیال میکنه که این امر واقعی تعلق گرفته به مجموع مشتمل علی زیاده، ولذا ایشون میفرماید این اسباب خطا در تطبیق، حتی تشریعش هم تشریع خطا در تطبیق ایشون میفرماید. اما اینجا هم با تشریع موضوعیت نداره در کلام آخوند، حتی اینجا چه تشریع باشه چه شرعی باشه، چه خیال کنه که شارع گفته، چه میخواد خودش اضافه کنه به شرع، هیچ تفاوتی در اینجا نمیکنه. درست شد؟ این هم آخونده. در اینجا فقط یه مطلب داریم، مطلبی که در مقابل آخوند نسبت به این دو جمله، یکی در مورد خطا در تطبیق که این فرمایششون درسته یا درست نیست در اینجا، یکی در اون صورت که اذا قصد الامر بالمجموع، مجموعی که مشتمل علی زیاده باشه، شرعی دیگر او تشریعاً، ایشون می‌فرماید بطلان و هیچ نقشی برای تشریع قائل نمیشه. اگر ما بیاییم برای اگر تشریع در کلام آخوند موضوعیت داشت، در این مورد دوم هم آخوند باید این حرف رو بزنه، یعنی در مورد دوم ولو قصد الامر الواقعی اما اگر عطا به زیاده تشریعاً، تشریع باید منجر به بطلان عمل بشه. اینو شیخ میگه. شیخ میگه تشریع در اینجا منجر به بطلان عمل میشه. آخونده میگه. آخونده اینجا به فروت هیچ اخلالی از این ناحیه متوجه عمل نمیشه. این که دیروز که ما شروع کردیم به این مطلب، حالا جاش اینجاست. یعنی این توضیح نیاز بود که ما بگیم، ولی این توضیح قبل مختصر داده شده بود، اما برای اینکه عزیزان متوجه باشن، اون وقت اینجا یه مسئله هست. اولا وارد میشید در برای تشریع. آخون میفرماید تشریع فعل قلبی، اینو میخواد بفرماید، ربطی به خارجیات نداره. فعل قلب منه، التزام، اعتقاد منه. اما عمل خارجی ان تشریعه، این حرمت از این ناحیه نمیگیره، حرمت از امر قلبی سرایت به امر خارجی نمیکنه. این فرمایش درست یا درست نیست؟ تا فردا ان شاء الله. السلام
جان. آره از این نمیشه.
آره
گوشی چیز نداره، بلوتوث نداره.